سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و با سپاس از دستاندرکاران تلویزیون. در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته به مسئله جنبش معلمان می‌پردازم. جنبش معلمان، جنبش نور، جنبش امید چه دستاوردهایی داشته و با چه چالش‌های روبرو هست؟ مسئله معلمان واقعیت چیستش که حرکت هایی که معلمان در این هفته ها داشتن در آذر ماه، در بهمن ماه و تداومی که داره به خودش میگیره، این حرکت بازتابهایی که تو جامعه داشته اینقدر گسترده است که میشه الان دید که چه نقشی داره در پیشبرد یک جنبش سراسری. واقعیت چیستش این جنبش بسیار قدرتمندی شده. آخرین حرکتی که در هفته پیش در انجام گرفت حرکتی بود علارغم سرکوب‌های خیلی شدید، علارغم گردبندها، علارغم دستگیری‌ها و فشارهایی که حاکمیت میاره، معلمان به شکل خیلی وسیع در شهرهای مختلف شرکت کردند. به این شرکتشون اونقدر چشمگیر بود که حاکمیت مجبور شد تمام دستگیری‌های دستگیر شده‌ها را آزاد کنه و حتی جرأت نکرد تعرض بکنه به این حرکت. اگر نگاهی بکنیم به این حرکتی که معلمان کردن، باید ببینیم که این حرکت گام به گام به بسیار سنجیده معلمان چجوری اصلا پیش رفته به چه مسائل داره. چون بعضی وقتا در بحث‌هایی که مطرح میشه، بخصوص در کلاب هاوس‌ها که مطرح میشه، بعضی ها اونایی که در حاشیه قرار دارن خیلی سریع میان مطرح میکنن که حرکت بایستی تظاهرات سراسری کرده، اعتصاب سراسری کرده، نمیدونم همه جنبش رو متحد کنین. اونایی که خیلی تعجیل دارن برنامه‌های خودشون پیش ببرن، هدف‌های خودشون پیشن، یا ارزیابی‌های بسیار شتاب زده ای دارن این رابطه. اگر نگاه کنیم به حرکت معلمان، ولی این جنبش معلمان به فعالان مدنی که درش کار میکنن بسیار هوشمندانه کار کردن. اونا برنامه‌هایی که دارن گام به گام پیش برن در تمام این 20 سال و بخصوص در این 2-3 سال اخیر یک تلاش بسیار گسترده ای کردن. چون وقتی میگن معلم، خیلی ها تصور میکنن که همه یک پارچه هستن، ولی واقعیت این هستش که سیاست کالای سازی آموزش و سیاست خصوصی سازی آموزش و حذف آموزش رایگان که توسط تمام دولت‌های جمهوری اسلامی انجام شده، چه دولت هاشمی رفسنجانی، چه دولت خاتمی، چه دولت احمد نژاد، چه دولت روحانی و حالا دولت رئیسی، همشون که به بخش‌های مختلف حاکمیت متصل هستن، یعنی چه اصلاح طلبان، چه اعتدالیون، چه مهرپرورای سپاهی، چه دولت امنیتی‌های رئیسی، همشون در یک چیز متحد بودند و اون این هستش که آموزش و پرورش را تیکه تیکه کنند. ما الان با چیزی در حدود 23 نوع معلم سر کار داریم، یعنی اون تجزیه‌ای که دارن انجام میدن در بین جنبش معلمان یا در بین معلمان، همین تجزیه‌ای است که در بین کارگرای نفت هم انجام دادن. وقتی به کارگرای نفت می‌پردازیم، کارگرای نفت می‌بینیم که کارگرای استخدام رسمی هستن، کارگرای خدمتی هستن، کارگرای پروژه‌ای هستن، کارگرای پیمانی هستن و اونجا هم هر کدومشون یک داستانی دارن. در بین معلمان هم ما همین مسئله روبرو هستیم، یعنی معلمان بگذاریم که الان در بین خود معلمان داریم، معلمان دبیرستانی هستن، معلمان دبستانی هستن، معلمان زن هستن، معلمان مرد هستن، معلمان مناطق ملی غیر ملی، اینا همه هستن. غیر از اون الان شروع کردن به خود معلمان را هم تجزیه کردن، یعنی معلمانی که مدارس دولتی کار میکنن یا معلمانی که در مدارس انتفاعی هستن، معلمانی که حق و تدریسی هستن، معلم سربازها هستن، معلمای کارت سبز هستن، معلمات خرید خدماتی هستن و انواع و اقسام به شکلی تعارض ایجاد کردن در منافع اینا. و همه هدف این بوده که اولا این جنبش معلمان یا این چیزی به نام قشر معلم رو در هم بشکنن، تجزیه کنن، تبعیض بینشون ایجاد کنن. به همین دلیل هست که تو بخش زیادی از شعارهایی که میبینیم یا پنل‌ها و پلاکارد‌هایی که هم می‌کنن، میگن که ما از فقر نمی‌نالیم، از تبعیض می‌نالیم. یعنی چرا؟ برای اینکه تبعیض باعث شده اینا رو تیکه تیکه کنن. به خود متحد کردن این بخش‌های معلمان یک وظیفه‌ای است که به شکل جدی در جلوی کار فعالان مدنی، فعالان صنفی معلمان قرار داشتیم. حالا جدا از این مسئله‌ای که این تجزیه به لحاظ تعریف معلم از طرف حاکمیت شکل گرفته، خب ما باید با این مثلا روبرو باشیم که در بین معلمان زن داریم، معلمان مرد، و خواست‌های متفاوتی بعضی وقتا دارن. چرا؟ برای اینکه وضعیت‌های متفاوتی دارن. معلم در استانهای مختلف وضعیت متفاوتی داره. یک استانی که بهش وضعیت اقتصادی اون استان بهتر هست، بیشتر بهش میرسن، مثلا استان تهران یا اصفهان یا استانهای مرکزی، با استانهای حاشیه‌ای مثلا گلستان، خوزستان، کردستان، بلوچستان یا هرمزگان فرق میکنه. خود این قضیه، خود این مرکز نزدیک به مرکز بودن یا دوری از مرکز هم یک مسئله است که هست. جدا از اون خب مسئله ملی هم در این رابطه هست، یعنی این هم خودش یک مشکلی هستش که در اینجا وجود داره و باعث برای اینا فکری کرد. در سطح مثلا مبارزاتی معلمان کردستان هم مقایسه کنیم با معلمان خراسان، میبینیم که این تفاوت سطح مبارزاتی هم خودش یک مسئله است. یعنی بسیاری از چیزهایی وجود داره که خود متحد کردن معلمان یک وظیفه اساسی بوده که بسیار هوشمندانه از طرف فعالان مدنی به پیش برده شده و بسیار درخشان پیش برده. چرا؟ برای اینکه متحد کردن بخش‌های گوناگون معلمان میتونه یک جنبش فراگیر معلمی ایجاد کنه. درسته که جنبش معلمان جنبش سراسری است و همه معلم هستن، ولی وقتی که 23 نوع معلم داریم، بعد معلمان مناطق حاشیه‌ای داریم و مناطق مرکزی، استانهای فقیر داریم، استانهای ثروتمند، معلمان داریم که معلمان زن داریم و معلمان مرد، معلمان بازنشسته داریم و معلمان شاغل داریم تو این رابطه. خب برای این باعث من اینم اضافه کنم که ما در بین خود معلمان هم با گرایشات مختلف فکری روبرو هستیم. یعنی معلمانی هستن که هنوز خودشون میگن ما جزء طبقه متوسط هستیم، حتی اونایی که آگاه هستن و از نگاه طبقه متوسطی به این مبارزات نگاه میکنن، به معلمانی که جزء خودشون جزء مزد حقوق بگیران میدونن و به خاطر مجموعه ای که وضعیت معلمان دارن اثبات میکنن که چرا ما جزء مزد حقوق بگیران هستیم. این توجه کنیم که ما مزیت معلمان به گونه ای هست، نوع پرداخت ها به گونه ای است، فشاری که به معلمان به گونه ای است که امروز دریافتی یک معلم با سطح سوادی که داره، با کاری که میکنه، با سابقه ای که داره، در مقایسه مثلا با کارگران شرکت واحد یا با کارگران نفت مقایسه کنین، اینا پایین تر از اینا حقوق میگیرن. به این نشون دهنده اینه که چه سیاست بسیار آگاهانه و رذیلانه از طرف حکومت پیش برده شده که آموزش و پرورش را بهش فشار بیارن، در هم بشکنن. چرا؟ برای اینکه یک دولت ایدئولوژیک خواهان این هستش که این آموزش، این علم و آگاهی را در هم بشکنه. حتی میبینیم اونجایی هم که میاد و شروع میکنه به ساختن دانشگاه های مختلف و انواع اقسام دانشگاه شروع میکنه، مدرک گرایی را باب میکنه، یعنی حتی در مدرک دادن هم کالای سازی را مد نظر میگیرن و این باعث شده که ما با بخش گسترده ای از آدمایی با مدرک روبرو بشیم که بی سواد هستن و بعد بخصوص اونایی که سهمیه‌ای هستن و وابسته به حکومت هستن در پست‌های حکومتی گمارده میشن و اونایی هم که مثلا نخبه های کشور هستن. دیدین از آمار دادن، از 84 نخبه کشور 82 نفر از کشور خارج شدن. یعنی به این شکل نشون میده که چه فشاری روی آموزش پرورش میارن. بنابراین اولین نکته که در اینجا وجود داره این هستش که معلمان تلاش کردن، مبارزاتشون تا حالا اینطوری بوده که تونستن این بخش های متفاوت معلمان رو متحد کنن. حالا جدا از مسئله ای که درک نسبت به جایگاه معلم، که معلم هایی هستن که گرایشات فکری سیاسی دارن، یعنی معلم هایی هستن که وابسته به الان سازمان معلمان، سازمان فرهنگیان، نمونه سازمان هایی که بهشون سیاسی صنفی مطرح میکنن، سازمان های سیاسی هستن که وابسته به احزاب حکومتی هستن، احزاب اصلاح طلب هستن، اعتدالی هستن، اصولگرا هستن، به شکلی به اونا وابستهن، یا تشکل های صنفی هستن که خودشون مستقل هستن و از جنبش مستقل معلمان دفاع میکنن. خب در کنار این ما کلی گروه های تلگرامی داریم که معلمان رو متشکل کردن و اینا با هم جلسه دارن، با هم برنامه‌ریزی میکنن، حرکت های شرکت میکنن. به این دلیل است که تو بعضی استان ها ما شاهد حضور تشکل صنفی نیستیم، یعنی جایگاه تشکل صنفی هنوز براشون درک نشده و نیاز داره بهشون به این نقطه برسن که بدون تشکل صنفی که از خواستای همه معلمان، بی توجه به گرایش فکریشون، بی توجه به جنسیتشون، بی توجه به ملیتشون، بی توجه به نمیدونم سابقه شون، بی توجه به اینکه چه رده بندی اداری دارن، وقتی دارن میخوان متحد کنن، او این تشکل صنفی میتونه این مثال داشته باشه. بنابراین اون گام اولی که معلمان برداشتن به نظرم بسیار قدرتمند برداشتن اینه که بخش های مختلف جنبش معلمان با خواست های مختلف، با نیازهای مختلف، با تفکرات و ایده های مختلف، با چشم اندازهای مختلف رو با هم متحد کنن. به این به نظرم یکی از اساسی ترین مسائلی بوده که تو این دوره پیش بردن و این به همین دلیل هستش که ما میبینیم که روز به روز همگرایی گسترده‌تر میشه، رویاوری به این حرکت‌هایی را که فراخوان‌هایی را که تشکل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان میدن، این همگرایی و رویاوری و استقبال خیلی گسترده‌تر میشه. به خودشون هم تعجب کردن که با چه سرعتی این همگرایی شروع میشه، برای اینکه سیاست بسیار روشنی در پیش گرفتن و اون سیاست اینه که به شکل بسیار دموکراتیکی خودشون سازماندهی کردن با یک اساسنامه بسیار روشن و با تلاش برای اینکه از این حالتی که قائم به این فرد یا اون فرد باشه فراتر رفتن، جمعی کار میکنند. این کار جمعی، کار دموکراتیک جمعی، کار بسیار روشن و علنی و به خصوص این تلاش که سعی نکنند که اتهاماتی بهشون بزنن که خصلت امنی اصلاح خیلی تونسته در این بسیج معلمان نقش داشته باشه. به این گام اول بسیار خوب برداشتن، بسیار روشن برداشتن و تمام نیروهایی که سعی میکنن این جنبش را به شکل زودرسی، بخصوص اونایی که مثلا وابسته به جریان رژیم شنجی هستن و هر جنبشی میکنن سرباز پیاده نظام برای خودشون دست و پا کنن و تبلیغات میکنن و این جنبش ها رو جوهر اصلی این جنبش ها رو نمیگن، به نظرم این نشون میده که این جنبش بسیار آگاهانه و هوشمندانه داره کار میکنه و نمیخواد سرباز پیاده نظام این یا اون گرایش سیاسی بشه و این گرایش یا این گرایشی که خودش متوجه اوضاع نیست، متوجه شرایط نیست و ارزیابی روشنی از این قضیه نداره. بنابراین گام اولی که معلمان برداشتن رو بسیار درخشان بوده، متحد کردن بخش‌های مختلف معلمان، همسو کردن اونا با هم دیگه، حل مسائلشون و تلاش برای ایجاد یک چتر متحد برای هماهنگی و حرکت مستقل و حرکت متحد هست. خب این یک بخشی بوده که تا حالا به نظرم خیلی خوب پیش رفته و خیلی امیدبخش هستش و نشون دهنده بلوغ بسیار بالایی است که فعالان مدنی معلمان، فعالان صنفی معلمان از خودشون دارن نشون میدن و مایه امید و امیدواری است. یعنی ما اگر یه زمانی شاهدیم بودیم توی انقلاب بهمن حرکت‌های مردمی حول مساجد شکل می‌گرفت و رهبری دست آخوندها بود و اونجا بسیاری خرافه ها و اینکه حق نقد و حق اعتراض وجود نداشت و همه تقلید میکردن، امروز شاهد یک جنبشی هستیم که تو مدارس سراسر کشور در شهر و روستا پراکنده هستن. این ها متکی به معلمانی هستن که پیام‌آور نور هستن، پیام‌آور آگاهی هستن و این خودش یک دستاورد بسیار بزرگی هست. مقایسه هم اگه میخوایم بکنیم با گذشته، نشون دهنده اینه که امروز این علم و آگاهی و دانایی هست که داره هدایت میکنه این حرکت ها را، نه خرافه، تقلید و جزمندیشی و تاریک اندیشی. این به نظرم بخشیست که برمیگرده به متحد کردن جنبش معلمان که به نظرم یک حرکت بسیار آغازیده. خب در گام بعدی اون چیزی که ما الان باش سر کار داریم این هستش که این جنبش که خودش داره متحد میشه، گام به گام قوی تر میشه و تو حرکتاش مستقل و آگاه حرکت میکنه و حرکت‌های سراسری ببینید در آخرین حرکت چیزی در حدود 200 شهر و روستا حرکت صورت گرفت، چه تحسن دو روزه چه اعتراضات تو 300 شهر، گفتن تا 300 شهر مثلا بودن اینا، آمارها متفاوت هست توی رابطه، ولی خود این که اخبارش و عکس‌هاش و فیلم‌هاش که از همه جا میاد نشون میده که چقدر این حرکت گسترده است. گام بعدی کاران داره می‌بینیم که معلمان خیلی بخصوص مقامات حکومتی و بخصوص وزیر آموزش پرورش اینا که یا دیگران احمق فرض می‌کنن، همونطور که فکر می‌کنن مثل خودشون احمق هستن، میان مطرح می‌کنن که خواستای معلمان خواستای صنفی است، اینا به خاطر پول مبارزه می‌کنن یا به خاطر درآمد. واقعش نیست که معلمان زیر فشار معیشت دارن دست پا میزنن و بسیار سنگین، ولی مشکل معلمان خواستهایی رو که مطرح کردن این نیست. معلمان اون چیزی رو که روش انگشت گذاشتن، خواستهایی رو که مطرح کردن، میگن روی آموزش رایگان، مبارزه با کالایی کردن آموزش و درمان فراگیر به تامین اجتماعی فراگیر برای بازنشستگان، این سه تا خواسته رو مطرح میکنن که این خواستا فقط خواست معلمان نیست، این خواست خواستی است که با سرنوشت 14 میلیون دانش آموز سر کار داره. بنابراین وقتی که از آموزش رایگان صحبت میکنن به نمونه های زیادی گفتن، وقتی در یه دبیرستان یا دبستانی توی سیستان و بلوچستان که بچه های دانش آموزان کفش ندارن بپوشن، اونا رو مجبور میکنن که برن خونه و پدرش میگن کاغذ آچار برام بخرید وگرنه راتون نمیدیم. پدری که کار نداره اونجا، خودش در یه وضعیت بدی زندگی میکنه، مجبورش میکنن بره حالا یا قرض کنه یا به هر شکلی کاغذ بخره، قلم بخره، چیزایی بره مدرسه بخره بیاره، یا نمیدونم از دانش آموزان میخوان میگن که پول جمع کنید که پول مثلا برق ماهانه مدرسه رو بدن. خب این وضعیت وقتی میبینیم، وقتی صحبت از آموزش رایگان میکنیم، این آموزش به خوبی معلمان این هستش که این میگن خواست قانون اساسی، بند 30 قانون اساسی میگه آموزش رایگان، و اینا از همون اول زدن زیر بندهای قانون اساسی. جالبه در یک از این مباحثی که معلمان مطرح میکنن، یک خانم معلم خیلی روشن توضیح داد که بازخواست شده از طرف مدیر مدرسه، مدیر کل دبیرستان یا مدرسه هر چی بوده، حراست که شما چرا در کلاستون قانون اساسی رو آموزش میدین. یعنی آموزش قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم در مدارس جرم میشه، تلقی میشه. چرا؟ برای اینکه در این آموزش پرورش که اونجا در فضای انقلاب این قانون اساسی نوشته شده بود، آموزش رایگان مثلا یکی از محورهای اصلی هست، اما وگر نداره. همونطور که حق تظاهرات در خیابان به اعتراض کردن بدون برگرد قانونی هست، و اینا چیزهایی است که معلمان با آگاهی به این بندهای قانون اساسی وقتی استدلال میکنن، حتی نیروهای سرکوب نمیتونن جلویشون رو وایسن جواب بدن. به دلیل به این دلیل هست زمینه انشغاب و انشغاب در بین نیروهای جدید به وجود میاد. این به نظرم اون گام بسیار جدی است که معلمان در برقرار رو خواستهایی دارن تاکید میکنن که این خواست، خواستی فقط معلمان نیست، یک خواست ملی است، خواست 14 میلیون دانش آموزه. چرا؟ برای اینکه همه دانش آموزان الان این تجزیه که به وجود اومده بین دانشجوی دانش آموز دبیرستان، دبیرستان انتفاعی یا غیر انتفاعی، یعنی طبقاتی کردن آموزش، جامعه ما رو داره به یک جامعه بسیار وحشتناکی تبدیل میکنه. همون بحثی که مثلا نمونه این هستش درباره خرید سربازی، یعنی اونایی که پول دارن برن سربازی رو بخرن، اونایی که ندارن برن سربازی، یعنی سربازی فقط برای فرزندان طبقات پایین جامعه در نظر گرفتیم. آموزش هم همینطوری است، یعنی آموزشی که شما مطرح میکنید، آموزش برای کسایی که پول دارن میفرستن مدارس انتفاعی بعد میتونن برن دانشگاه و ادامه بدن، همینطوری خب برای اقشار پایین جامعه مسئله اینه که ما 3.5 میلیون بازمانده تحصیل داریم، یا اونایی هم که از تحصیل باز نماندن امکانات رشد ندارن تو این سیستم، تو این رابطه. دخترها تو روستاها مجبورن بعد از کلاس 4 و 5 ترک تحصیل کنن، چون دیگه اونجا دبیرستان وجود نداره تو منطقهشون، و خانواده هم نمیتونن بچه‌هاشون، نمیخوان بچه‌هاشون بفرستن به شهرهایی که دور هست و کنترل ندارن برای اینکه چه بر سر بچه‌ها میاد. بنابراین خود مسئله آموزش رایگان اون چیزی هستش که با سرنوشت 14 میلیون دانش آموز سر کار داره، و این وقتی که سر کار داره، جنبش دانش آموزی وقتی به حرکت در بیاد میشه یکی از متحدین اصلی جنبش معلمان، و اون چیزیست که هنوز وارد این فاز نشدیم. اگه وارد این فاز بشیم، اون موقع حاکمیت متوجه میشه که با چه نیروی گسترده‌ای روبرو است. توجه کنیم که مسئله دانش آموزان وقتی که صحبت از این میشه که با کالای سازی آموزش مبارزه میشه، و وقتی آموزش رایگان مطرح میشه، وقتی جلوی طبقات میخوان کالای شدن آموزش گرفته بشه، وقتی جلوی طبقات شدن آموزش گرفته بشه، اون موقع هستش که خانواده ها وارد میشن. خب روشنه اون خانم فرزندی که پدرش یه کارگریست که 9 ماه حقوق نگرفته و میاد با اعصاب داغون تو خونه، با یه پدری که نمیدونه با وضعیت مالی بسیار بالا و با نمیدونم ماشین سطح بالا و امکانات میاد تو خونه، تفاوت داره اینا با برخوردشون با بچه هاشون، و این منعکس میشه توی روحیه دانش آموزان، توی روحیه دانش آموزان سر کلاس، به معلمان نارو میبینن. معلم اولین کسی است که تغییرات وضعیت دانش آموزان در سر کلاس متوجه میشه که این که از این خانواده میاد، این که از این خانواده میاد، چه تفاوتی وجود داره، و اینا زجر میکشن. ببین اون معلمی که خودش آگاه هست، خودش پدر هست یا مادر هست، میفهمه که این دانش آموز زیر چه فشاری هست. بنابراین این چهاری که مطرح میشه به مسئله ما دانش آموزان مطرح میکنه، پیوند میخوره با والدینشون. ما همینطوری سردستی بخوایم حساب کنیم، با وقتی 14 میلیون دانش آموز داریم، یعنی با 28 میلیون پدر و مادر سر کار داری، یعنی ما این جنبش معلمان جنبشی است که پیوند میخوره حداقل با 42 میلیون نفر از جمعیت این کشور. یعنی 28 میلیون به اضافه 14 میلیون میشه چقدر چیز در حدود 42 میلیون نفر از جمعیت این کشور، یعنی نیمی از جمعیت کشور، جمعیت بالغ یا جمعیت مؤثر، نه کودکان، مؤثر این کشور پیوند میخورن با مسئله معلمان. و به دلیل همین حرکت معلمان یک حرکتی است که میتونه یک تأثیر بسیار گسترده بر تحولات اجتماعی داشته باشه و حاکمیت هنوز متوجه نیست که با چه نیروی سر کار داره و معلمان هم بسیار آگاهانه دارن کار میکنن و تلاش میکنن و سعی میکنن که حرکتاشون به شکلی نباشه که یک در همریزی سریع با سریع انجام بگیره. به این دلیل باعث قصدان اینا بود که چقدر آگاهانه و چقدر هوشیارانه داره کار میکنن. یعنی خود این قضیه که خواستی را که معلمان مطرح میکنن، خواست مبارزه با کالایی شدن آموزش، مسئله آموزش رایگان، مسئله درمان فراگیر برای بازنشستگان که جز خواستهای تامین اجتماعی است، اینا شعارهایی است که میتونه بخشهای مختلف جنبش را به هم متحد کنه. به همین دلیل هست که خواستهای جنبش معلمان که پیوند میخوره با سرنوشت دانش آموزان، دانش آموزانی که بخش اعظمشون پدر مادرهاشون جز نیروهای کارگری هستند، جز از اخشار مزد حقوق بگیر هستند، زیر فشار این معیشت دارن له میشن تو جامعه ای که 60% به قول خود مقامات حکومتی یارانه بگیر هستن یا نیاز دارن به یارانه بگیرن. خب این شعار آموزش رایگان و جلوگیری و کالای مبارزه با کالای شدن آموزش خودش شعاری است که میتونه متحد کنه. به همین دلیل هستش که ما میبینیم تو حرکت های اخیر حمایت هایی که از جنبش معلمان میشه، حمایتی که سندیکای شرکت واحد از معلمان کرده، حمایت سندیکای هفت تپه، حمایت کارگران فولاد و شورای هماهنگی کارگران پروژه‌ای از حرکت معلمان، نشون دهنده اینه که چرا جنبش کارگری متوجه هست که جنبش معلمان جزئی از جنبش کارگری است و خواستهایی را مطرح میکنه که این خواستها بسیار پیوند داره با خواستهایی را که اونا دارن برش مبارزه میکنن. اونا هم دارن با شرکت‌های پیمانی مبارزه میکنن، با خصوصی سازی در بخش تولید و بخش‌های مختلف اقتصاد خدمات دارن مبارزه میکنن. ما این مسئله کالای سازی خدمات توی بخش اتوبوسرانی را خیلی کامل میبینیم، توی شرکت نفت میبینیم، تو بلایی که سر هفت تپه و فولاد و آذراب و نمیدونم هپکو آوردن هم میبینیم و اینا میبینن که این سیاست، سیاست خصوصی سازی، سیاست کالای سازی، سیاست به شکلی تبدیل کارگران به کارگران پیمانی پاره وقت بی ثبات کار برای اینکه بتونن با دستمزد پایین‌تر اینا رو استخدام بکنن، همون سیاستایی که در آموزش پرورش به پیش برده شده در بخش‌های کارگری هم به پیش برده شده و این اون چیزی است که اینها را هم سرنوشت می‌کنه. این چیزی است که اون خواست‌هایی را که دارن مطرح می‌کنن متوجه هستن که با یک حاکمیت روبرو هستن، با یک کارفرمای واحدی روبرو هستن که این کارفرمای واحد پیوند داره. یعنی اگر آموزش پرورش با یک کارفرمای واحد مثل دولت سر کار داره، خب بخش‌های کارگری با کارفرمای سر کار دارن که اینها هم سرشون به دولتیا بسته یا به خصولیتیا بسته یا به بخش‌های از سپاه بسته و اینها خودشون نشون مثلا وقتی که بس کارگران پروژه‌ای صحبت می‌کنه به پیمان شرکت‌های پیمانکاری، خب بخش اعظم شرکت‌های پیمانکاری دست سرداران سپاست. حالا سرداران بازنشسته سپاه و اینا پیوند دارن با سرداران کنونی سپاه، شاغل سپاه و این اون چیزی هستش که این جنبش ها را داره به هم متصل میکنه، به هم پیوند میده و این اون چیزی هستش که میتونه بسیار مهم باشه، به مهم هم هست، به این چیز مطرح میکنه. بنابراین اون نکته ای را که معلمان دارن روش مبارزه میکنن، یعنی تأکیدشون در چارچوب قانون و قانون اساسی، تأکیدشون بر آموزش رایگان، مبارزه با کالای شدن آموزش، درمان فراگیر و تامین اجتماعی فراگیر برای بازنشستگان و بخش معلمان که میتونه به بخش های دیگه هم مطرح بشه، خودش عامل متحد کننده بخش های جنبش کارگری هستش و میتونه تو این رابطه خیلی تاثیر مثبتی داشته باشه. حالا از اون طرف ما میبینیم که جنبش معلمان تو این شرایطی که داره حرکت میکنه و خودش داره کم کم پیشگام جنبش های کارگری ایران میشه، خودش خواستهایی رو مطرح میکنه که این خواست ها میتونه خواست همه باشن. این مسئله وقتی که تامین اجتماعی فراگیر مطرح میشه، آموزش رایگان مطرح میشه، مبارزه با کالای شدن مطرح میشه، مسئله بهداشت در مدارس مطرح میشه و اون حالتی که تبعیض در طبقه بندی معلمان داره جلو مبارزه میکنه که اینا تو بخشای کارگری هم میبینیم، همه اینا درگیر میشن با یک سیستمی که این سیستم، سیستم سازمان یافته حکومتی، یک حکومت ایدئولوژیک است. یعنی معلمان دارن با یک کارفرمای واحد مبارزه میکنن، کارفرمای واحدی که سیستمش ایدئولوژیک هست. این سیستم ایدئولوژیک، خب ما با سیستم‌های ایدئولوژیک مختلف روبرو هستیم. ممکنه یک جای سیستم ایدئولوژیک ناسیونالیستی باشه، ناسیونالیست فاشیستی باشه، مثلا مثل سیستم ایدئولوژیکی که آلمان نازی را انداخت، یا سیستم ایدئولوژیکی حتی توتالیتاریسمی هستش که در این دو حزب دولت‌های سوسیالیستی بود، به اصطلاح سوسیالیستی بود، که اینا سعی می‌کردن به اون سیستم آموزش رو پیش ببرن، مثل کاری که همین وضعیت کردم تو چین هستش، که این واقعا مقبول نیست، اینم یک سیستم غیر قابل قبول هست این رابطه. یا و سیستم‌های توتالیتاری در ایران یک سیستم ایدئولوژیک مذهبی هست، یک حاکمیت مذهبی که اونم فقط یک گرایش مذهبی، یعنی در بین شیعه ها یک گرایش شیعه رو مطرح کرده، اونم نه فقط شیعه اثناعشری، بخشی از شیعه هایی که به ولایت فقیه اعتقاد دارن. همین الان ما میبینیم که در درون دستگاه‌های حوزه ها بخشی از مراجع تقلید با این سیستم دارن مخالفت برمیخیزن و اعتراض میکنن، همونطور که مثلا آیت الله سیستانی توی عراق که آیت الله به مرجع تقلید بخش بزرگی از شیعان هست، مخالف با این مسئله ولایت فقیه. یعنی بخش طرفداران ولایت فقیه در شیعه اومدن در ایران حاکم شدن و حالا هم در این گام دوم انقلاب بخش امنیتی فاشیستیشون دارن قدرت به دست میگیرن. خب اینا آموزش و پرورش به مسئله علم و دانش و شک و تردید ایجاد کردن رو مغایر با اون چیزی میدونن که خودشون دارن. اینا معتقد به یک سری عقایدی هستن که این عقاید غیر قابل تردید هست، درش پرسش وجود نداره، درش شک و شبه وجود نداره، خرافه است. و اینا اینجا ما میبینیم که علم با خرافه داره درگیر میشه، یا تقلید با تشکیک داره درگیر میشه تو این زمینه، و این اون چیزی هستش که حاکمه داره میترسه. به این دلیل هستش که میبینیم حتی در بودجه گذاری، در بودجه سالانه میبینیم آموزش پرورش همیشه بودجهشو کم میکنن، سعی میکنن تا اونجایی که زیر فشار قرار بدن به خیلی از بخشا، مثلا اون بودجه وحشتناک که به نهادهای فرهنگی مذهبی دارن میدن قابل مقایسه نیست با بودجه که با آموزش پرورش میدن. یعنی اون دست و دل بازی در اون طرف، و حالا هم دارن مطرح میکنن که ما میخوام طلبه ها رو بیاریم تو معلم کنیم. یعنی اونقدر اینها براشون این مسئله میخوان تحقیر کنن علما، طوری هستش که در قانون خودشون هست که فلان مقام حکومتی رو که طرف میخواد بگیره باید کارشناسی ارشد یا دکترا داشته باشه، ولی میبینین که رئیس جمهورشون 6 کلاس سواد داره، بی خود برش اومدن منصوبش کردن، به زور چپوندن در اونجا. رئیس جمهوری که حتی تو حرف زدن بعضی وقتا نمیتونه اون چیزی رو که نوشتن از رو بخونه برای دیگران، به مایه آبروزیست، به مایه جوک هست این رابطه. بنابراین اون چیزی که هست، یعنی اون فشاری که داره میارن بر بخش آموزش پرورش، خود این قضیه را داره به اینجا میرسونه که این بازی که اینا دارن بر سر رتبه بندی میکنن، بر سر همسان سازی میکنن، این پاسکاری که بین شورای نگهبان و مجلس داره انجام میگیره، چه هدفی رو دنبال میکنه؟ هدفشون اینه. یا مثلا همین الان وزیر آموزش پرورش اومده گفته که این مسئله قانون رتبه بندی قرار بوده از اول فروردین 1401 اجرا بشه، در حالی که دروغ محض میگه. این قانون را قرار بود از 1400 اجرا بشه، اون چیزی که نوبخت نامه نوشته به مجلس داده و گفته از 1400 اجرا بشه، 25 همت یا 25 هزار میلیارد باز میدادن، بعد اومدن گفتن این پولا نداریم، بکنیم از اول شهریور و از 31 شهریور اجرا بکنیم که بشه 12.5 همت، 12.5 هزار میلیارد بودجه بدیم. اینم دبه در آوردن، حالا گفتن هی دارن عقب میدن. برای چی؟ برای اینکه نمیخوان، یعنی میخوان فشار تا اونجایی که میخوان داره فشار بیارن. از اون ور میان مرتب چیکار میکنن؟ با سرکوب خشن دستگیری ها به فکر میکنن که با این گرفتن این معلم یا اون معلم پیشرو یا فعال صنفی میتونن جلو حرکت معلمان بگیرن. اینجا نشون میده که خود درگیری این جنبش سراسری معلمان وقتی که داره به این سمت داره میره، درگیر میشه با یک حاکمیتی که این حاکمیت داره بازی میکنه با این قضیه و سعی میکنه این جنبش رو در هم بشکنه و فکر میکنه میتونه در هم بشکنه، اما متوجه نیست که این جنبش جنبشی است که فقط جنبش معلمان نیست، خواستهایی را که مطرح میکنه میتونه 14 میلیون دانش آموز را پشت سر خودش بیاره و میتونه 14 میلیون خانواده را پشت سر خودش بیاره و این میتونه یک جنبش بنیادکن باشه. این اون چیزی هستش که واقعیش این هستش که در شرایط ایران امروز حتی حل مسائل اقتصادی بیش از اون که در گروه تدبیرهای اقتصادی باشه، علارغم اینکه اینا خیلی تلاش میکنن بگن ما داریم تدبیر اقتصادی میکنیم، میخوان برجام حل کنیم، میخوان پول وارد کنیم، میخوان فلان کنیم، ولی اینها چون یک دولت ایدئولوژیک هستن سعی میکنن این قضیه را به شکلی ماسمالی کنن. به این چیزیست که ما اینجا اونجا به شدت میبینیم با این قضیه را، میبینیم که این تعارض داره به وجود میاد. به این تعارض که به وجود بیاد اون موقع میبینیم که این جنبش داره میخوره به لایه‌های سیاست، یعنی بدون یک تغییر سیاسی امکان حل بسیاری از مسائل تو این جامعه وجود نداره. به اون چیزیست که کم کم داریم بهش میرسیم، میرسیم به اونجایی که هرچه این خواستا بیشتر مطرح میشه، وقتی که مثلا معلمان دارن اعتراض میکنن، از رتبه بندی همسانسازی رو مطرح میکنن، آموزش رایگان رو مطرح میکنن، مسئله درمان و بهداشت به تامین اجتماعی بازنشستگان رو مطرح میکنن، مسئله حقوق بخش های مختلف استانی رو مطرح میکنن و اینا بهشون بی‌توجهی میشه. وقتی اینا بهشون بی‌توجه میشه، همونطور که این بی‌توجهی در بخش های کارگری هم داره صورت میگیره، در اونجا هم ما با این چیزهای مختلف روبرو هستیم. وقتی که مثلا دستمزد مطرح میکنن، بیان سبد معیشت مشخص میکنن، ولی وقتی سبد معیشت مشخص میکنن، رابطه این سبد معیشت را با تورم در رابطه با حداقل دستمزد رعایت نمیکنن. خب این خودش یک زمینه بحران آفرین نیست. یعنی به این حقوق که برای میگم ما 12% اضافه حقوق میدیم یا حقوق افزایش میدیم یا 10% افزایش میدیم، وقتی تورم 50% یعنی 40% پایین تر از اون است. یعنی کسی که مزدی رو که امروز میگیره 40% قدرت خرید کمتری خواهد داشت توی یک ماه دیگه. و اینا چیزهایی است که، یعنی مسائلی است که در اقتصاد کلان وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که این حاکمیت نمیخواد و نمیتونه اینا رو حل کنه. بنابراین ما داریم میریم به سمت این که این جنبش ها، جنبش های مدنی، جنبش های اعتراضی و جنبش های مطالباتی که طبق آماری که خودشون دادن در سال گذشته 93% جنبش های مردم ایران جنبش های مطالباتی بوده، طبق آماری که تازه منتشر شده در از جنبندی های درونی نیروهای امنیتی، رشد اعتراضات در سال گذشته 300% شده. به خودشون متوجه هستن که با چه سونامی دارن روبرو میشن. به اون چیزی است که به نظر میرسه که حرکت ها میره به سمتی که دیگه برای حل این مسائل، برای حل این مشکلاتی که وجود داره، ما نیاز به یک تغییر بنیادی داریم دیگه. این اصلاح یا اون اصلاح کارساز نخواهد بود، بلکه مجبور هستیم به سوی یک اصلاح بزرگ بریم. این اون چیزی است که میبینیم که بخش های حکومتی را به شدت نگران کرده. الان دست و پا زدن ها و تلاش هایی که بخش های مختلف سران اصلاح طلب و اعتدالی و اصولگرا نشست هایی دارن برگزار میکنن، بعد از طریق نشست هاشون نمیدونم سید حسن خمینی را میفرستن پیش خامنه ای یا نامه میفرستن آقای خاتمی به خامنه ای، و تلاش هایی که میدونن حسن روحانی داره در مذاکرات که با دیگران میکنه در کنار جهانگیر ساق جهانگیری، همه اینا نشون دهنده که وحشت سراپای حاکمیت رو گرفته و اینا متوجه شدن که این سیاست یک پارچه سازی قدرت توسط ولی فقیه و امنیتی کردن حکومت و اینکه امنیتی ها و بخش های امنیتی سپاه دست بالا رو دارن در دولت پیشکار رئیسی و اینا، متوجه هستن که این دستفرمانی که اینا دارن میرن جلو میتونه درگیری بین مردم و حاکمیت ها بره به جایی که بازگشت ناپذیر بشه. این اون نکته ایست که اونا وحشت کردن و دارن میبینن و از این برم ما شاهد این هستیم که حرکت مردم داره حرکت بسیار گام به گام، بسیار آرام و بسیار حساب شده. به این لحاظ جنبش معلمان به عنوان یک جنبش آگاه، سازمان یافته، سراسری و متحد که داره میره، بسیار میتونه نقشه متحد کننده داشته باشه، نقشه هماهنگ کننده داشته به این بخش های جنبش کارگری، به میتونه نشون بده که اگر زمانی مساجد و روحانیون بودن که در رأس جنبش قرار گرفتن، امروز خوشبختانه میبینیم که مدارس و معلمان آگاه هستن که دارن در رأس جنبش قرار میگیرن، و بخصوص زنان آگاه، زنان پیشرو، زنانی که نقش بسیار برجسته‌ای در این حرکت دارن، به بیشترین فشار رو در این 40 سال تحمل کردن، دارن نقش پیشتاز و بازی میکنن. و این اون چیزیست که جرقه های امید یا شعله های امید و نور امید رو بر سر این جنبش داره میتابونه و امیدواریم که ایران تو شرایطی پیش بره که بتونه شاهد یک تحولی بشه که در اونجا این کشور به دست توانای خود مردم با به شیوه دموکراتیک بشه، به توسط ارگان‌هایی که خود مردم شکل میدن، حالا این ارگان‌ها میتونه ارگان‌های مختلفی باشه، از طرف خود مردم انتخاب شده باشه، از طرف خود مردم کنترل بشه، از طرف خود مردم هدایت بشه، و بتونن از طریق ایجاد قانون اساسی که از دل یک مجلس مؤسسان منتخب مردم در اومده باشه، بتونن بر اساس اون قانون اساسی تمام بندهایی رو که بتونه حقوق ملت رو تضمین کنه، آینده این کشور رو تضمین کنه و آینده روشنی برای بچه های این کشور وجود داره به پیش بره، و این میتونه مایه امید برای همه ما باشه.
امروز دوشنبه 11 بهمن ماه با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تجمعاتی از طرف معلمان شاغل و فرهنگیان بازنشسته در سراسر کشور برگزار شد. همونطور که در جریان هستید روز شنبه و یک شنبه هم در مدارس کشور تحصن بود. رؤوس مطالباتی که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام شده و در تجمع امروز هم جزو مطالبات و شعارهای معلمان بود، اجرا نشدن لایحه همسان‌سازی بازنشستگان، بازگشت رتبه‌بندی از طرف شورای نگهبان به مجلس با هدف اجرایی نشدن آن، فراموش شدن ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقدان آموزش رایگان و بی‌توجهی به اصل 30 قانون اساسی، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت سال 1400، عدم استخدام معلمان خرید خدمت آموزشی، به تاراج بردن سرمایه فرهنگیان در صندوق ذخیره و در بند بودن و اخراج کردن معلمان کنشگر و فعالان صنفی. تجمع امروز هم به لحاظ تعداد در واقع شهرهای شرکت کننده و هم به لحاظ گستردگی جمعیت تقریبا یکی از باشکوه ترین تجمعات در طول 6 ماه گذشته بود، به ویژه جمعیت گستردهی که در اصفهان و شیراز حضور داشتن. این تجمع امروز رو در واقع نسبت به تجمعات 6 ماه گذشته متمایز می کرد. فشارهای امنیتی به ویژه در شهر شیراز از همان اول صبح وجود داشت که حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از تجمع معلمان می شد، ولی در این حال تجمعات بسیار با شکوه در شیراز و دیگر شهرهای کشور شکل گرفت. در تهران هم در مقابل مجلس تجمع با شکوهی برگزار شد. آماری که تا این لحظه به دست ما رسیده تقریبا در بیش از 120 شهر و روستای کشور همزمان از ساعت 10 تا 12 تجمع برگزار شده. متاسفانه فشارهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان امروز بسیار زیاد بوده. قبل از تجمع احضارهای زیادی صورت گرفته بود. امروز در شیراز آقای محمدعلی زحمتکش از فعالان صنفی انجمن صنفی معلمان فارس بازداشت شدند. همزمان همراه با ایشون آقای قهرمان حاتمی از معلمان شیرازی بازداشت شدند. در تهران بعد از تجمع در مقابل مجلس آقای احمد حیدری از معلمان شرکت کننده در تجمع که جزو سخنران ها هم بودند بازداشت شدند. همراه با ایشون آقایان احمدی و داوودی هم بازداشت شدند. در مریوان آقای جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان بازداشت شدند و تا این لحظه به هر حال این آخرین خبرهای بازداشتی ها بوده. به نظر میاد که با وجود این در واقع تهدیدها و احضارها و بازداشت‌ها که با هدف کنترل تجمع صورت میگیره، ما هر دوره‌ای با در واقع مشارکت بیشتر معلمان مواجه میشیم و تا زمانی که مجلس و دولت مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته پاسخ نده، باید انتظار ادامه و تداوم این تجمعات رو داشته باشیم. به عنوان مجموعه تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام می‌کنیم که آمادگی لازم رو برای مذاکره با دولت و مجلس بر سر مطالبات طرح شده داریم.